أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الملاحظة الرابعة، الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر. بحث در شبهه موضوعیه اقل و اکثر. اون چه که تا به اینجا گفتیم شبهه حکمیه بود و اون چه که در این قسمت میخواییم بگیم شبهه موضوعی است. تذکر کوتاهی بدم با اینکه دوستان حتما دیگه بارها با این اصطلاحات آشنا هستند. شبهه حکمیه ناشی از جهل بجعل و شبهه موضوعی ناشی از شک در تحقق یک شی در خارج، شیئی که حالا یا متعلق حکم یا موضوع حکم. در ملاحظه چهارم، سعی و تلاش ما این است که بحث اقل و اکثر رو در شبهات موضوعی مطرح کنیم. سوال این است که آیا در شبهات موضوعی هم می شود اقل و اکثر پیدا کرد یا نه؟ پاسخ مثبت. ببینید، شک در اقل و اکثر یعنی همون جهل در مورد اقل و اکثر. این جهل و شک اگر منشأش برگرده به خارجیات و اینکه چه چیزی در خارج محقق شده، چه شبهه موضوعی. مکلف بداند نماز در لباسی که از غیر مأکول اللحم تهیه شده باطل، پس هیچ شکی در حکم نداره، کاملا میدونه قصه چی. اما شک میکنه که اون چه به تن دارد از جنس غیر مأکول اللحم یا نه. مثلا آیا این لباسی که بر تن کرده از پوست ببر مثلا، از پوست پلنگ مثلا، یا نه از پوست گوسفندی است که تزکیه شده، مزکاست. شک داره. خب ببینید، در این فرض یه عقل داریم که عبارت است از وجوب نماز، حالا چه با این لباس چه با غیر این لباس. نماز تو بخون. یک. یه اکثر داریم که عبارت است از وجوب نماز به اضافه تقید این نماز به عدم پوشیدن اون لباس مفروض، لباس مشکوک. پس نگانید اقل چیه؟ این که بر شما نماز واجب است چه با این لباس بخونی چه بدون این لباس بخونی. اکثر چیه؟ این که نماز بر شما واجب باشه منتها باید این رو هم رعایت کنی که این لباس رو به تن نکنی. فنیش این میشه، نماز بر شما واجب باشه به اضافه تقید این نماز به عدم پوشیدن این لباس. به بیان دیگر، من نمیدونم فقط بر من نماز واجبه یا علاوه بر نماز باید این لباس رو هم انگام نماز از تن بیرون کنم، علاوه شکسن. اگر موضوع خارجی محل شک و منشأ شک بود، شبه موضوعیه بود، حکم به اصل براءت میشه. همون مباحثی که بودن وقتی خودش ذکر کردیم اینجا هم مطرح هست. در واقع براءت جاری میشود نسبت به مانعیت اون لباس مشکوک. به شما گفته میشود که در قبال اون لباس مشکوک موظف به اجتناب نیستیم، مانعیتش البراءه نفی میشه. خب این تا این قسمت. به بیان دیگر، اون تقیدی که در قضیه وجود داره، تقیدی که احتمال دارد در قضیه واجب باشه، تقیدی به عدم پوشیدن، این مجرای براءت میشه. وجوبشون مشکوکه، براءت میگه نسبت به این تقید بری و ذمه. مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه تفصیلی در مسئله دادند. فرمودن که شبهه موضوعیه در اقل و اکثر فقط در یک جا قابل تصویره و در جای دیگر قابل تصویر نیست. کجا قابل تصویر است؟ و کجا قابل تصویر نیست. ببینید ایشون می‌فرماید که واجب ذمی، واجب ذمی یعنی چی؟ جزء واجب میشه واجب ذمی، حتما به خاطر بسپرید. جزء واجب وجوبش ذمی است. وقتی وجوب به کل خورد، ضمن این وجوب کل تک تک اجزا هم می شود واجب. ایشون می فرمایند که واجب ضمنی باید به موضوع خارجی تعلق داشته باشه تا بشود تصویر کرد قصه اقل و اکثر. باید به موضوع خارجی تعلق داشته باشه. چطور؟ ببینید اون شیء مشکوک، اون شیء مشکوک، اون شیء که شما شک میکنید در موردش و همین شک شما منشأ دوران بین الاقل و الاکثر میشه، اون شیء مشکوک، اگر این شیء مشکوک موضوعی خارجی داشت، موضوعی خارجی داشت، میتونه شبهه موضوعی در اقل و اکثر ایجاد کنه. بس همون مثال بالا، اون شیء مشکوک چی بود؟ تقید، تقید نماز به عدم پوشیدن این لباس. این یه موضوع خارجی داشت که چی بود؟ اون لباس مشکوک، اون لباسی که محل بحث بود و خلاصه نمیدونستیم از مأکول اللحم تهیه شده یا از مأکول اللحم تهیه نشده. اما اگر رفقا اون شیء مشکوک موضوع خارجی نداشت، نمی شود شبهه موضوعی باشه در اقل و اکثر. فرض دوران موضوعی بین الاقل و الاکثر ممکن نیست، بلکه این شبهه حکمی است و اگه خوب دقت بکنید برمی گرده به جهل، به اصل جهل. پس خلاصه تفصیل آیه نائینی اینه که اون واجب ضمنی اگر به موضوع خارجی تعلق داشته باشه می شود دوران موضوعی بین الاقل و الاکثر تصویر کرد، در غیر این صورت دوران حکمیست. مرحوم آقای سعد می فرمایند که خیر، ما الان می خواهیم براتون تصویر کنیم یک دوران موضوعی را بین الاقل و الاکثر، در حالی که اون واجب ضمنی ما متعلق به موضوع خارجی نیست، به موضوع خارجی تعلقی ندارد. به تعبیر دیگه اون مشکوک ما که شکش منشأ شبهه شده فاقد موضوع خارجی است. چیزی که ایشون می‌فرماید اینه، ما فرض بکنیم مکلف حکم شرعی خوب میدونه، مثلا میدونه که مریض موظف به سوره در نماز نیست، سوره بر مریض در نماز واجب نیست، اینو خوب میدونه. در این حال میداند که بر سالم البته سوره واجب، پس از حیث حکم کاملا فول قشنگ میتونه بینشینه بالای منبر حکم رو تعریف کنه، تبیین کنه، پولشان بگیر که اگه فرد سالم باشد تجب و صورت و علی و اگر مریض باشد لا تجب و علی. خب این از این حال قصهش چیه؟ این بنده خدا شک کنه که آیا مریض است یا سالم، شک کنه آیا مریضه یا سالم. ایشون می‌فرماید که این نقض آقای نائینیه. چرا؟ شیء مشکوکی که شک که در اون منشأ پیدایش دوران شده چیه؟ اینجا سوره، قصه رو سوره است که این سوره در یه جا واجبه در جای دیگه واجب نیست. ایشون می‌فرماید که این سوره که همون واجب ضمنی است، واجب ضمنی مشکوکه، فاقد موضوع خارجی، به موضوع خارجی تعلق ندارد. اینم از این، اینم معتقده که ایشون اساساً چیزی در خارج بود و نبودش محل تردید نشده که بگیم حالا کار کشته به سوره، اصلا سوره خونده نشده هنوز، فقط قبل از اقامه نماز. برخلاف فرض قبلی که لباس اینجا افتاده، نمیدونیم معقول اللحمه یا غیر معقول اللحمه. خب اینم از این ها توضیح بیشتر در تطبیق عرض میکنم خدمتون. که از رابعتو این الملاحظتو رابعتو از شبحتو الموضوعیتو للعقل ول سر کما یمکن افتراز و شبحت الحکمیت للدوران بین الاقل و الاکثر کذالک یمکن افتراز و شبحت الموضوعیه. به چه نحو؟ به این که باشد مرد شک اسم یکون، مرد شک ریشه شک، الی خبر یکون، الی الجهل بالحالات الخارجیه، منشأش برگرده به حالات خارجی. ما قبلا در وقت خودش گفتیم که منشأش برگرده به این که چه چیزی در خارج محقق شده، چیزی که نقشی دارد در حکم، حالا یا به عنوان موضوع یا به عنوان متعلق. مثلا به عنوان موضوع نداند آیا مستطیع شده در خارج یا نه، به عنوان متعلق نداند آیا حج به شکل صحیح به جا آورده است یا نه، هر دو میشه شبهه موضوعی. لل جهله اتوبت چیه؟ اون جهله با نه اینکه ریشش جهل به جعل باشد که شبهه حکمی است. کما از علم المکلف و این علمه که میگه یعنی فاقد شبهه حکمی است، خوب بلده، میدونه به انما لا یوکل لحم و چیزی که معقول لحم نیست، پلنگ، روباه، مانع فصلا، اگه بپوشی مانع نماز، یک شال گردن از روباه، یک لباس از پوست روباه، نه اینکه ساتر باشه، نه ساتر داری، این حتی اگه اینو از تن در بیاری ساتر به تنت هست، از اون جهت مشکلی نیست، اینو بخوایی روی اون ساتر تنت کنی، یک کلاهی از مثلا فرض بکنید پوست پلنگ بافته شده، دوخته شده، و شک کفی ان هذا لباس، کلاه باشه، شال باشه، لباسی که روی ساتر باشه، حل هو مما لا یؤکل لحم، آیا از قبیل چیزهاییست که مأکول لحم نیست، یا این که نه از چیزهاییست که یؤکل لحم گوشتش خورده میشه. فتجر البراءت و ان مانعیت، اینجاست که براءت جاری میشه از مانعیت اون لباس مشکوک، لباسی که نمیدونیم مأکول لحم است یا نه، ضمیر مانعیت به حاضر لباس خط بالا برمیاد. این او که اینجا آمده اوی تفسیری است، کم استعمال میشه اما خب تو فارسی هم داریم، میگیم که جاری میشود براءت از مانعیت یا به تعبیر دیگر از این او تفسیری است، خصوصا وقتی که با قرینه بیاد، که ایشون هم قرینه رو آورده، نکنید آخر جمله رو به تعبیر آخره، جاری میشود براءت از مانعیت یا به تعبیر دیگه از وجوب تقید نمازی که میخوایی بخونی به عدم این لباس، این که واجب باشه حتما از دوشت برداری شال مشکوک رو. آیا این بایده هست؟ براءت جاری میشه؟ نه همچی باید نیست، خواستی با این بخون، خواستی بدونی. فقط یقال کما ان المیرزا، میرزا نائینی در کتاب فواید الاصول گفته شده ان شبهت الموضوعیت للواجب الزمنی، واجب الزمنی همون جزء واجب، میگن واجب زمنی دی. لا یمکن تصویر این شبهه موضوعیه مگر اذا کان لحاظ الواجب تعلق به موضوع خارجی، مگر اینکه تعلقی به موضوع خارجی داشته باشه. این در محل بس این تعلق بود، تقید صلات به این که غیر مأکول اللحم نباشه، این تقید صلات به این که مأکول اللحم نباشد در لباس مصلی، این تقید یک واجب ذمی است. خب حواس ها جمع، این تقید یک واجب ذمی است. خب این واجب ذمی متعلقه به یک موضوع خارجی است. موضوع خارجی چیه؟ اون لباس مشکوک. پس اگه شما که در محل بحث شبهه موضوعی جا داره، البته درسته. چرا؟ چون واجب ضمنی ما، واجب ضمنی ما شد چی؟ تقید نماز به عدم ملایوک اللحمه، که لباس از ملایوک اللحمه نباشه. این واجب ضمنی متعلق به موضوع خارجی است که باشه همون لباس مشکوک ما، کما فی هذا مثال. ولکن الظاهر، اما امکان تصویر این شبهه موضوعی لکن نه رد برکیه کسانی است که مثل میرزای همچین تفصیلی در مسئله دادن، منتها امکان تصویر این شبهه موضوعی در غیر این فرضی که ایشون گفته، اونجایی که واجب ضمنی متعلق به موضوع خارجی باشه، در غیر اینجا هم میشه. و ذالک، یعنی این تصویر، تصویری که فرض شد ممکنه، به لحاظ حالات المکلف نفسه، به لحاظ حالات خود مکلفه. مکلف چی؟ مریض، حواس ها جمع. مکلف در واقع خود مکلف، حالاتش باعث شده، خود این مکلف حالاتش باعث شده که اون دوران پیدا بشه. اتفاقا اصلا واجب ضمنی هیچ قصه ای درش نیست، هیچ داستانی درش نیست. ببینید در واقع اینجا منشأ شبهه موضوعیه عبارت است از حالات مکلف، نه اون واجب ضمنی. ببینید اونی که مرحوم آقای نائمی پذیرفت و مثال آقای صدر بود، در حقیقت منشأ شبهه موضوعی حالات واجب ضمنی بود. حالات اون واجب ضمنی بود، برمیگشت از حس اون شکل خارجی که داشت، که آیا این واجب ضمنی در خارج محقق شده یا محقق نشده. این واجب ضمنی آیا در خارج موضوع پیدا کرده، یعنی این لباس غیر معقول اللحم است یا که معقول اللحم است. اما اینجا منشأ شبهه برمیگرده به حالات مکلف. کما اذا فرضنا ان صورت کانت واجبتا علی غیر المریض، فرض کنیم صوره واجب باشه بر غیر مریض در نماز و واجب نباشه بر مریض در نماز. و شکل مکلف و فی مرضه، این برگشت به حالات مکلف. فا این هازن شک، یعنی شک فی جزئیت سوره، این شک در جزئیت سوره است. ما ان سوره واجب ضمنی، سوره واجب ضمنی است که لا تعلق له به موضوع خارجی، تعلقی به موضوع خارجی نداره، تو اصلا تی بارم خارج نداره. ول حکم هوال براعت، و اینجا حکم براعت کلف، اینجا براعت جاری. نه خب اون کسی بس اقل و اکثر باشه پای علمی نمیاد مثلا، بعد قبلا گفتی مفصل، حتی اینجا میشه مناقشه هم کرد با های سطر، حالا قابل مناقشه است بقیده حقیق. نکنید خود سورم یه نوع موضوع خارجیه، سورم تعلقی به موضوع خارجی دارد، پس سورت خوند همیشه وجود خارجیش باشه. وقتی بگم دارم الملاحظت الخامسه، اشکال پنجمی که در مسئله هست در باب اطلاق دخالت جزء و شرطه، در باب اطلاق دخالت جزء و شرط. ببینید تا و الان سخن پیرامون شک مکلف در اصل جزئیت و شرطیت شیء بود، آیا این جزء یا نه، آیا اون شرط یا نه. بحث این مثلا آیا سوره جزء یا نه، محل بحث. آیا طهارت مکان شرط یا نه، این محل بحث. اما گاهی اوقات مکلف فی الجمله میدونه شیء جزء واجبه، شرط واجبه، اما نمیدونه این شرطیت و جزئیتی که این شیء دارد مطلقه، شامل همه حالات میشه یا مقیده.
فقط در بعضی از حالات. به بیان ساده تر، میدونه سوره جزء نمازه، اما شک میکنه آیا این سوره جزء نماز فقط جزئیت خود رو در وقت سلامت دارد یا در وقت سفر هم همچنان جزئه، در وقت مرض هم همچنان جزئه، شک میکنه آیا این جزئیت سوره فقط در وقت حضر است یا در وقت سفر هم هست، فقط در وقت سلامت یا در وقت مرض هم هست، شک میکنه. این شما اصل جزئیت براتون فی الجمله ثابته نسبت به سوره در نماز، اما نمیدونید آیا در تمام حالات این جزئیت وجود داره یا در بعض حالات. بنابراین سخن در شک در جزئیت یا شرطیت شیئی است برای واجب در حالت خاص، در حالت خاص. یعنی اگر بخواید شما یه خود بحث رو دقیق تر بکنید، در واقع در اون حالت خاص شک میکنید در اصل جزئیت این شیء که چی باشه؟ سوره. در وقت حضر قطعا جزئه، در وقت سفر شک میکنید در اصل جزئیت، در وقت سلامت قطعا جزئه، در وقت مرض شک میکنید در اصل جزئیت. ببینید ما اگر بخوایم این حالت رو علاج کنیم و تکلیف قضیه رو مشخص بکنیم، ابتدا باید به دلیل جزئیت مراجعه کنیم، به دلیل جزئیت. اگر اطلاق نسبت به این حالت مشکوکه داشت، جزئیت این شیء سوره در اون حالت ثابت، تجب السورة فی الصلاة مطلق، فی المرض و السلامه، فی الحضر و السفر، شامل همش میشه. اما اگر فاقد اطلاق بود، به جهاتی دلیل جزئیت فاقد اطلاق، مثلا لبی بود، لبیات هم اطلاق ندارن مثل اجماع، اینجاست که کار به اصل عملی خواهد کشید، کار به اصل عملی خواهد کشید و اصل عملی هم اینجا براعته، خیلی راحت. مکلف در این حالت خاصی که فرض ماست، مثل سفر، مثل مرض، مجاز است اکتفاء به عقل کند، نماز بدون سوره بخواند، نماز بدون سوره. در اصل این مطلبی که تا اینجا تقریر کردیم بحثی اشکالی وجود نداره، اگر بحثی هست بعد از اینه که حالا من چند خط میخونم بعد وارد اون مباحثی میشیم که دقیق هست و مرحوم آقای صدر سعی کرده به تفصیل اینها رو بیان کنه. اگر نگاه کرده باشید دو بخش، بحث ما در دو بخش نیاز به تحقیق داره، در دو قسمت ما شاهدیم که بحث ما نیازمند این است که حتما خوب مورد عنایت و توجه قرار بدیم. یکی در حالت نسیان جزئه که مکلف جزئه فراموش کرده باشه، یکی در حالت تعذر جزئه که جزء برای مکلف غیر مقدور باشه. این دو حالتی است که حالا خواهیم گفت. به چند خط بخونیم. الملاحظه الخامسه الشك في اطلاق دخالت الجزء عبر شرط. ببینید جزء و شرط دخیل در کل و مشروطه. یک واجب میتونه محل مداخله جزءش باشه یا محل مداخله شرطش، پس اصل دخالت بحثی درش نیست. کنا نتکلم و تا اینجا، اما اذا شکل مکلف، و از اونجایی که مکلف شک بکنه در جزئیت شیء، در جزئیت شیء، حیاتون باشه اصلا مسئله اول از اقل و اکثر ارتباطی این بود که فرمود دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی الاجزا او فی شرطیت شیء. مسئله دوم همین بود، دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی الشرایط. خب اذا شک المکلف فی جزئیت شیء او شرطیته، مثلا للواجب، این للواجب هم به جزئیت میخوره هم به شرطیت، مثلا تنازو جزئیت شیء برای واجب شرطیت شیء، فقط یتفق العلم. فرض ما اینجاست، ما قبل از این بود، گاه پیش میاد که علم داریم به جزئیت چیزی سوره، یا دخالت این چیز در واجب به وجه من الوجوه، میدونیم که یک جوری دخیل در واجب است، حالا به وجه من الوجوه، این که میگه به وجه من الوجوه میتونه شکل شرط باشه نه جور، میتونه به شکل مانع باشه که برمیگرده به همون شرط، در واقع شرط عدمی میشود جزء، به این میگن جزء. خب این به وجوهه، حالا گفتیم جزئیت یکیشه، شرطیت یکیشه، مانعیت یکیشه، این همشون دخالت میکنن در روند واجب. شرط میامد باشم حتما در کنارت، جزء میگه حتما باید باشم در درونت، مانع میگه حتما نباید باشم در کناره، ما هر کدوم یک جور نسبت به واجب اما نهی دارن دخالت میکنن. ولیکن اما یشک کفی شمول هذه الجزئیه، شک میشود در شمول این جزئیت یا شرطیت یا دخالت، اساسا فی شمول این دخالت لبعض الحالات، کما از علمنا و ان صورت جزء فی الصلاه، صلات واجب، و شک بکنیم در اطلاق جزئیت این سوره نسبت به حالت مرض یا سفر. خب این درسته که ما گفتیم اینجا اصل جزئیت معلومه، شک در اطلاقش، اما در واقع خوب دقت بکنی خود اصل جزئیت مشکوکه، منتها تو حالت خاص، دقت که بکنی قضیه برمیگرده به همون قصه قدیمی خودمون که شک در اصل جزئیت باشه. و مرجع این شک الی دوران الواجب بین الاقل بدون سوره و الاکثر با سوره، به لحاظ این حالت بالخصوص، کدوم حالت؟ مرض. یعنی در واقع به عقیده حقیقی بخواد بگیم برمیگرده به همون مسئله دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الاجزاء، چون یه سور جزه به اون برمیگرده، یا اگه شرط بود به مسئله بعدش برمیگشت. فاذا لم یکن لدلیل جزئیت اطلاقون، اگه اطلاق نداشت لها برمیگرده به جزئیت، اگه دلیل جزئیت اطلاقی نسبت به جزئیت نداشت، وانتهى الموقف الی الاصل العملی، اگه اطلاق داشت که به اطلاق تمسک میکنیم جزئیت رو همه جا اثبات میکنیم، اگه نداشت و منجر شد، منتهی شد موقف و موضع فقیه به اصل عملی، اینجاست که جرت البراءت و ان وجوب زائد فی هذه الحاله، براءت جاری میشه نسبت به وجوب زائد در این حالت خاص مرض یا سفر. و هازا علل عموم، این به طور کلی، هازا به چی برمیگرده؟ جریان براءت، جریان براءت به طور کلی لا اشکال فی، بحثی درش نیست. ولیکن قد یقال اشکال فی حالتین من هذه الحاله، در دو نقطه اینجا اشکال واقع شده، و هما حالت و شک فی اطلاق الجزئیت لصورت نسیان الجزء. ببینید من شک میکنم به شکل کلی، شک میکنم آیا سوره در حالت نسیان هم جزئیت خودشو حفظ میکنه یا نه، آدم ناسی دیگه مکلف به سوره نیست. و همچنین حالت شک که در اطلاق جزئیت نسبت به صورت تعذر جزء، وقتی که بتونم نماز با سوره بخونم باید بخونم، اما اگر نسبت به خواندن سوره متعذر شدم و ناتوان شدم، سوره برای من متعذر شد، من عاجز از سوره شدم، حالا چی؟ آیا در اینجا میتونم بنده بدون اینکه سوره بر من واجب باشه خیلی راحت ادامه نمازم رو بخونم یا نه؟ این یه بحثی است که باید اینجا دوستان من خوب دقت بکنن. و حالت و شک فی اطلاق الجزئیه لصورت تعذر الجزء، و نتناولو هاتین الهاتینه، یعنی خواهیم پرداخت، دست خواهیم گرفت. این دو حالت رو فی ما یلی تباهن، در اون چه که میاد به ترتیب.
اولین حالتی که ایشون با همزه مشخص کرده مربوط میشه به شک در اطلاق جزئیت نسبت به حالت نسیان، نسبت به حالت نسیان. ببینید، اگر مکلف جزی از واجب رو فراموش کرد، مثلا مثل چی؟ سوره، وقت نماز رو بدون سوره، بدون این جز اتیان کرد، تمام که شد متوجه نقصان عمل خودش شد، دانست که سوره را به جا نیاورده، باید عملش صحیحه، با قاعده فراغ هم دردی درمان نمیشه، قاعده فراغ مال شکه، شما دیگه میدونی یقین داری که نمازت بی سوره بود، آیا عمل او صحیح محسوب میشه یا نه؟ ایشون میفرماید که مسئله رو در دو صورت باید پی گرفت، در دو موضع باید دنبال کرد. یک، اگر دلیل جزئیت نسبت به حالت نسیان اطلاق داشت، این یک، بعدم میگیم اطلاق نداشت، اون میشه دو. اگر نسبت به حالت جزئیت اطلاق داشت، مقتضای این اطلاق این است که عمل این فرد، فرد ناسی، محکوم به بطلانه، چون به مقتضای اطلاق جز حتی در حالت نسیان هم ثابته و مکلف عمل فاقد جزء انجام داده است. اذا انتفل جزء و انتفل کل، نمازی که منهای سوره باشه اساسا نماز نیست، کسی یک جزء از نماز رو از دست بده کل رو از دست داده است. این از این. و در این حالت، در این فرض، هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه که این زوال نسیانی که برای مکلف حاصل شد، این تذکر بعد نسیانی که برای مکلف حاصل شد در اثناء وقت باشه یا در انتهای وقت باشه، اونش مهم نیست. مثلا شما ساعت 5 اذان مغرب رو دارید، ساعت 2 نماز خوندی، 3 فهمیدی نمازت بدون سوره است، در اثناء وقت ملتفت شدی که سوره به جا نیامده. خب اگر اینجور باشه، تو این حالت فرض بشه، مشکل نداره، بس همینیست که گفته شد نماز محکوم به بطلانه، هیچ مشکلی هم در بس نداره. یا اینکه اینجور باشه، شما یادتون نیاد تا اینکه زمان واجب تمام شه، ساعت 5 بشه، مغرب محقق بشه، همین که اذان مغرب گفته شد میخواستید مشغول نماز مغرب و عشا بشید، یادتون افتاد ای بابا سوره در نمازتون جا افتاده بود، فراموش شده بود. یه تعبیر هم اینجا دارن، بد نیست بگیم. ببینید، ما اینجا گفتیم عمل باطله، گاهی اوقات بطلان این عمل رو در صورتی که ذکر کردیم، صورت اول، میان به این نحو بیان میکنن. تعبیری که هست اینه، میگن اصل لفظی در هر جزئی مقتضی رکنیت آن است. تعبیرشون اینه، میگن اصل لفظی در هر جزئی مقتضی رکنیت آن جزء است. اصل لفظی یعنی چی؟ اصل لفظی همون اصالت الاطلاقی است که تو این صورت فرض شد. گفتیم دلیل جزئیت اطلاق داره نسبت به حالت نسیان. مراد از رکنیت هم اینه، رکنیت یعنی چیزی که در هر حالتی حتی نسیان هم باید مراعات بشه، چیزی که در هر حالتی فقدش موجب بطلان کل میشه، موجب انتفاع کل میشه، فقدش مخل کل. اون چیزهایی که به انتفاعشون کل در هر حالتی منتفی است، مرکب در هر حالتی
عرض بکنم خدمتون که مختل محسوب میشه، نسبت به اون مرکب، نسبت به اون کل رکن محسوب میشن. فکر کنم جمله کاملا معلوم شد. اصل لفظی در هر جزئی مقتضی چیه؟ رکنیت. یه پام که ندیم جا؟ از اصل لفظی میگه، نه اصل عملی. اصل لفظی میشه اصلات الاطلاق. صورت دوم تو بحثش خیلی مفصلی که ظاهرا دیگه بخوایم بگیم وقت گذشته نیست. اشک و فل اطلاق، حالت اول، لحالت نسیان. ازا نسیر مکلف و جز ان من الواجبه، فعطا به این واجب بدون اون جزه بهی به واجب بکن. ثم التفت بعد الاتیان، زاله این چی؟ اتیان. به چی التفت؟ الا نقصان ما عطا به، به نقصان اون واجبی که اتیان کرده است به آن. البته خب این تعبیر واجب اونجا نمیشه آورد. میدونید چرا؟ چون واجب به همراه اون جزء و به اون جزء رو نیاورد. اما خب به تسامح میشه زد، چون خودشون زد زمین بهی رو به چی؟ به واجب. با اینکه واجب با جزئه نه بدون جزء. فا این کانل دلیل جزئیه تجب صورت و فسلا اطلاق لحالت نسیان، نگفته که این کنت متذکرن ملتفتن، نه مطلقه. اقتضا ذالک، یعنی این اطلاق، اطلاق بطلان اون نماز، اون واجبی که اتل مکلف و به، اتن مکلف و ناسی به، لأنه این ما اتا به فاقدون لجز، جز بشه چی؟ صورت. چون اینی که این آخونده فاقد جزه، مثلا هیچ صورتی درش نداشت و این فقدان جز باعث اختلال شده است. من دون فرق بین افتراز ارتفاع نسیان فی اثناء الوقت، بدون که فرق باشه که این نسیان در اثناء وقت مرتفع بشه و افتراز استمرار نسیان الى آخر الوقت، یعنی تا آخر وقت ادامه داشته باشه. بازو و معنا ان الاصل لفظیه مثل اصالت الاطلاق فی کل جزئن یقتضی رکنیت این جزء. آقا رکنیت یعنی چی؟ ای بطلان، این تفسیر رکنیته، یعنی یقتضی بطلان المرکب نماز بل اخلال به این جزء. وقتی که شما اخلال به جزء ایجاد کنید نسیانن، ولو در حالت نسیان. رکن اساسا به چیزی میگن که فقدش در هر حالتی اون مرکون رو، اون مرکبی که مرکون به این رکن هست رو زمین بزنه. و اما ازالم یک، اگر برای دلیل جزئیت اطلاق نباشد، قبلا گفتیم اگه دلیل جزئیت اطلاق نداشت کار و اصل عملی ختم میشه. اینجا برخی میگن که اکتفاء ناسی به عمل خودش جائزه، یعنی ناسی میتونه اکتفاء کنه به چی؟ به اون نماز بی سوره ای که به جهت نسیان خونده. علت چیه؟ علت این است که میگن مورد از موارد دوران بین الاقل و الاکثر است، دوران ام بین اقل و اکثر فی الاجزا. اینجا اقل از سوی ناسی اتیان شده که نماز بی سوره باشه. شک میکنیم آیا این سوره در وقت نسیان هم واجب بود یا نه؟ وجوب مازاد بر این اقل که چی باشه؟ سوره. وجوب مازاد بر این اقلی که ناسی خواند با اصل مؤمن برداشته میشه. اینجاست که قضیه میشه عکس حالت قبلی. حالت قبلی به مقتضای دلیل که اطلاق بود گفتیم نماز باطله، در حالت دوم به مقتضای اصل میگیم مجرای براءته و نماز محکوم به صحت. و اما اذا لم یکن لدلیل جزئیت اطلاق من تحل موقف موضع فقی الى الاصل العملی، بعد با اصل عملی کار رو تمام کرد، یا اصل اشتراع یا اصل براءت، فقط یقال به جواز اکتفاء ناسی به معتابه، میتونه اکتفاء کنه به نمازی که خونده. لأن المورد من موارد الدوران بین الاقل و الاکثر به لحاظ حالت نسیان. اگه حواس جمع بود که شکی نبود، اکثر برش واجب بود چون دلیل و جزئیات داشتیم. در حالت نسیان دوران پدید میاد. والاقل واقع، اقل واقع شده نماز بفرمایید بدون سوره. و زائدو که مثلا باید آیه سوره میخوند یا نه، منفیون بالاصل، برداشته میشه با اصل براءت. ایشون در ادامه توضیح میدن، وقت در توضیحی که ذکر میکنن تفکیک میدن بین اونجایی که نسیان کل وقت رو در بر گرفته باشد و اونجایی که نسیان در اثناء وقت از بین رفته باشد. بین این دو حالت تفکیک میدهند که ان شاء الله باید در مباحث آتی این قسمت رو هم به حول و قوه الهی دنبال کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.